تقدیم می کند.
قصه شب.
عطار. نویسنده بهناز امینی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رضا عمرانی، محمد آقا محمدی. کارگردان: مهرداد مهماندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت اول.
برغ از ما برانداز امشب، ابرش حسن برون تاز امشب. دیده بر راه نهادم همه روز، تا درائی تو به اعزاز امشب. کارم انجام نگیرد که چو دوش، سرکشی میکنی آغاز امشب. گرچه کار تو همه پرده دریست، پرده زین کار مکن باز امشب. همچو پروانه به پای افتادم، سر از این بیش میفراز امشب. مرغ دل در قفس سینه ز شوق، میکند قصد به پرواز امشب. دانه از مرغ دلم باز مگیر، که شد از بانگ تو دمساز امشب. دل عطار نگر شیشه صفت، سنگ بر شیشه مینداز امشب. الهی تو را سپاس میگویم که با نام و یادت همواره سرایش در من نوز میابد و مغروق بیکرانگی تو میشوم و هر آنچه میخواهی بر نطع وجود مینگرم. الها آن به آن تو را سپاس باید بگویم که یاریم کردی کتابت یادنامه بزرگان را به فرجام رساندم و عنوان تذکره را برای اولیاء خاصت با هم عجین کردم و حاصل تذکرت الاولیاء شد. تذکره‌ای که پیش از دیگران خودم را آنچنان دگرگون کرد که هرچه بگویم نقصان دارد و قاصرم از بیان این لطف بیکرانت. بار الها شایسته ترین شاهد این ادعایم خودت هستی. در این باره چه بینگارم؟ گویی مستی جام الستت آنچنان مرا از خود بی خود کرد که توانستم در وصف بزرگان و سالکان حقیقی کویت بنگارم. تو را چگونه مد گویم که یاریم کردی در باره ایشان قلم بر کاغذ دل بزنم که ایشان برای تحصیل حقیقت و درک رازهای آفرینش از هرچه داشتند گذر کردند و ماحصلش را برای ما به ودیعه گذاردند. آری به واقع اگر اسناد و مکتوبات گذشتگانی چون نجم الدین کبرا، عارف مرحوم و برخی دیگر از کتب را در اختیار نداشتیم چه می کردیم در این عالم؟ کورمال کورمال به زیستن من ادامه می دادیم و در جهل و تاریکی از این عالم رخت بر می بستیم. خداوند تو را سپاس که چون این دردانه هایی را به عالم موهبت فرموده ای. سپاس و صد سپاس سزای توست ای خالق یکتای بی همتا. اما آنچنان باید به این مکتوب بیفزایم گر مرد رهی ز رهروان باش، در پرده سر خون نهان باش، بنگر که چگونه ره سپردند، گر مرد رهی تو آنچنان باش. در کوی قلندری چو سیمرغ می باش، به نام و بی نشان باش. بگذر تو از این جهان فانی، زنده به حیات جاودان باش. منگر تو به دیده تصرف، بیرون ز دو کون این و آن باش. عطار ز مدعی بپرهیز، رو گوشه نشین و در میان باش. الها باز هم تو را سپاس که فرصتی نصیبم کردی که این ودیعه را که قالبی منظوم دارد و در دلم می درخشید بر بستری که در ظاهر قالب تومار دارد نازل کردم.
آقای من، آقای من، ارباب من، سرورم،
رمضان، چه شده؟ چرا چون این پریشانی؟ بنشین و جرعه آب بنوش، فرصت داری که زان پس آنچه در سرداری بر زبان جاری کنی. کمی درنگ کن تا جان به کالبدت به سامان برسد. آرام باش.
ای وای از این روزگار، ای داد از این بیدادستان.
آرام باش من.
چه نشسته اید سرورم، چه نشسته اید؟
فرصت بده تا نخست جرعه آب برایت بیاورم.
خدا نخواسته باشد که شما به زحمت بیفتید. از همین کوزه آب کنار مجلستان می نوشم.
این آب کمی مانده است، بنشین تا برایت آب تازه مهیا کنم.
خدا مرا ببخشد که آب مانده کنار دست شما گذاردم و رفتم که قدری توشه و آذوقه برایتان ابتیا کنم. سزای چون من این نوشیدن از همین آب است.
پس بنشین، آرام بگیر و بنوش.
چشم، چشم، چشم. اگرچه می دانستم که پس از ادای نماز پسین و پیش از طعام شامگاهی خلوت می کنید و اشعارتان را می نویسید و کتبتان را تکمیل می کنید، به حسب عادت مألوفتان این بود که برای بازگشت تأجیل نکردم.
خدا تو را خیر عظیم عنایت بفرماید. اما آنچنان سراسیمه و پریشان بازگشته ای که همه توجه و تمرکز ما را هدف خود کرده ای. چه شده؟ در کوی و برزن رخدادی تو را مشغول کرد؟ بیماری در مانده دیده ای یا مستمندی محتاج یاری؟
نه آقای من، نه. اگر بدارید بیرون از این سرای در هر کوی و برزن نیشابور چه اوضاع آشفته ایست، لحظه ای درنگ نمی کنید برای یاری رساندن به مردمان و نیز رخت بربستن از این دیار.
آری آری، با اندک مجالی که هر انسانی دارد، درنگ و سستی معنایی ندارد.
آقای من، آنچه شما را به خود مشغول داشته سوای رخدادهایی است که در اطراف و اکناف من در حال وقوع است.
بسیار خوب، پس برای من مبسوطتر بگو چه شده.
میگویم، میگویم. پس از خروج آخرین بیمار از محضرتان، وقتی دیدم شما به روال هر غروب پس از نیایش شامگاهی و اقامه نماز پسین به خواندن کتاب و نگارش مشغول شدید، گفتم بروم تا قدری طعام و چند قرص نان تهیه کنم.
خداوند به تو خیر بدهد، اینها که محل تشویش نبود. درباره آنچه تو را سراسیمه به اینجا بازگرداند بگو رمزم.
آقای من، در تمام نیشابور دهان به دهان می گردد که سپاهیانی که از اهالی این سرزمین نیستند اما تا بن دندان مسلح هستند، جان از آدمیان می ستانند و هرچه در طریقشان باشد ویران می کنند و با آتش می کشند و غارت می کنند. این اجنبیان سیاه روی بدکردار مدتی است که مرزهای دیارمان خراسان را در نوردیدند و به عادت مذکور هرچه توانستند از نفوس دیارمان کشتند و اموال خلق الله را به یغما بردند و دار و ندار مردمان را غارت کردند. و از همه این فجایع بدتر این که انقریب است به دیار ما نیشابور برسند و شهر ما را هم چپاول کنند و مردمان را از دم تیغهایشان بگذرانند. ای وای، ای وای از آن هنگامه، ای داد از آن قیامه.
و این تصور تو را سخت پریشان کرده؟
آری آقای من، ارباب من، باید کاری بکنی، تمهیدی، تدبیری، راه گریختن از چنگ این سیاهکاران را بیابید و بفرمایی تا به کار بندیم، بلکه اهالی شهرمان به هر تعداد که بشود بسته به تمهید آقای من از گزند غارتگران در امان بمانیم.
هنوز که با این دیار فاصله دارند و از راه نرسیدند.
خدا نکند که آن هنگام را ببینیم، خدا نکند. خبر آوردند اقلکم دو طلوع راه مانده تا به نیشابور برسند.
پس اکنون بهترین تدبیر این است که آرام بگیری و آرام بگیریم و طعام شامگاهی تناول کنی و دمی بیاسایی.
بیاسایم؟
آری، تو پس از نماز پیشین تا کنون لحظه آرام و قرار نداشته ای، چه آن هنگام که گوش به عرایز ما بودی، چه آن هنگام که در معالجه بیماران ما را یاری کردی تا قدری پیشتر، و چه اکنون که در تدارک طعام بوده یا هستی. قبل از آن باید برای خودت قدری طعام مهیا کنی، زان پس کمی بیاسایی، بعد برای بعد تصمیم میگیریم.
رخصت میدهید کتب و ادوات کتابت را مرتب کنم بعد از
آن؟ گویا نمیخواهی طعامی مهیا کنی؟
البته که چون این خواهم کرد. مرا ببخشید که فراموش کردم شما هنوز طعام نخوردید و خسته اید، اما
منظور دیگری داشتم.
رویه شما دیگر برایم کاملا واضح است، نه طعامتان به قدر کفایت است، نه آسودن و نه خسبیدنتان، اما همواره دغدغه طعام و آسایش حقیقی را داشته و دار.
چون این نیست، برخیز برخیز و قدری نان و شیر و خرما میل کن، بعد کمی بیاسای، تا آن هنگام درباره اوضاع بیشتر میاندیشیم. این کتب و ادوات را هم خودمان مرتب میکنیم تا با خاطری آسوده برای خودت کاری بکنیم. ما هم در کنار سفره تو لقمه تناول میکنیم.
چه سعادت بزرگی نصیب من میشود. اما آقای من، اجازه بدهید کتب و ادوات کتابت را حقیر مرتب کنم، چون به قول خودتان زمان برای آسودن همیشه هست. پس از شما استدعا دارم فقط برای رستن از بند مغولان تدبیری بیابید و به ما مردمان هراسان نیشابور فرمانی بدهید.
فرمان بدهم؟
آری آقای من، مردمان این دیار آنچنان ارادتی به شما دارند که هرچه بگویید همچون فرمان اجرایش میکنند.
ما اگر خیلی توانا باشیم به نفس خیش فرمانی بدهیم. برو دیگر.
آقای من، سرور من، شما برای تسلط به نفستان دیگر چه باید بکنید که نکرده اید؟ از طلوع تا کنون قریب به 500 بیمار را معالجه کرده اید، بسیاری رایگان و بدون دریافت اجرت. اکنون به عوض آسایش و خوردن تمامی در خور بزرگان و پس از آن خسبیدن در بستری ساخته از پرغو هنوز مشغول کار هستی؟ آن هم چه کار صعبی، سرایش شعر و نگارش کتاب.
تو بهتر است به خودت بیندیشی. برخیز، برخیز، آسوده خاطر باش که اکنون بهترین و بیشترین آسایش نصیب من شده.
آقای من، پرسشی دارم و پس از آن در پی تمام آسودن میرم.
بفرما.
چگونه بگویم؟ چگونه بگویم؟ اصلا میخواهید برای یاری مردمان کاری بکنید؟ نکند حالا که چون این پیش آمده آسودن را به تشویش ترجیح داده ای؟
خداوند مرا ببخشد که رفتارم باعث شد تا چون این گمان کنی. البته که این گونه نیست. چگونه من به آسودن بیندیشم در حالی که غارتگرانی به سوی نیشابور من روان هستند؟ آخر من میتوانم فراموش کنم که جانم را مدیون شما و تلاشتان هستم که در نوجوانی نگذاشتید از شدت تب و لرز جان از تنم به در رود؟ نه، نمیتوانم، هرگز. باید برای نجات شما از حمله خونخواران مغول کاری بکنم.
خدا را هزاران بار شکر که من به خطا افتادم. مردمان بسیار خرسند میشوند اگر به ایشان بگویم که شما یاریشان خواهید کرد.
راه عشق او که اکسیر بلاست، محو در محو و فنا اندر فناست. فانی مطلق شود از خیشتن هر دلی که طالب این کیمیاست. گر بقا خواهی فنا شو، که از فنا کمترین چیزی که میزاید بقاست.
تا فردا در همین ساعت شما عزیزان را به خدا می سپاریم.
بیشتر کتاب بخوانیم.
هشتگ بهترین حال.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروزنامه اخطار: شنیدن این برنامه برای مخاطبان پرهیاهو توصیه نمی شود.
دلغک های دربار پهلوی.
سپهبد نخجوان رئیس دانشکده افسری یک روز وقت نهار آجودانش را فرستاد تا از آشپزخانه برایش غذا بیاورد. نهار به قدری بد بود که نخجوان نتوانست آن را بخورد. بنابراین آشپز را احضار کرد و غذا را با عصبانیت به طرف او پرت کرد و گفت:
این چه غذاییست که حتی یک الاغ هم نمیتواند آن را بخورد؟
پس از شهریور 1320 وزیر مختار جدید انگلستان به تهران آمد. او بچه های زیادی داشت که همهشان به الاغ سواری علاقه داشتند. یکی از رجال سیاسی وقت که خیلی دلش میخواست با مقامات بریتانیا دوستی داشته باشد، یک روز کره‌خری همراه با یک نامه به منزل وزیر مختار بریتانیا فرستاد. در نامه نوشته بود:
یک قطعه کره‌خر تقدیم میشود که نورچشمی ها سوار شده، یادی از حقیر بفرمایند.
وزیر کشور دوران پهلوی بود. یک روز برای انجام دادن کاری به یک نفر غریبه زنگ میزند و میگوید:
من رام.
طرف که متوجه نشده بود میپرسد:
عذرخواهی میکنم قربان، چه در بدید؟
من رام.
کی؟
آقا من رام، رام، رام.
ای جانم، منم ریم، 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 رام، رام، ریم، رام، درم، ریم، درم، ریم، رام.
یک روز سناتور خواجه نوری حملات شدیدی به دولت پهلوی کرد و گفت:
دولت هیچ اصلاحاتی انجام نداده است. بذارید داستانی براتون بگم. تو یکی از شهرها آدم شیادی مدعی شد که از جرز دیوار گاو بیرون می آورد و گوشت آن را میان اهالی تقسیم می کند. روز موعود همه جمع شدن و آن شیاد نتوانست کاری بکند. جماعت گفتند
آقا از خیر گاو گذشتیم، اقلا شاخ گاو را نشانمان بده.
به فاصله کوتاهی بعد از این صحبت‌ها مجلس شورا مجلس سنا را منحل کرد. خواجه نوری گفت
دولت پهلوی بالاخره شاخ گاو را نشان داد.
رضاخان شاعری را به زندان انداخت. شاعر سه بیت شعر برایش فرستاد و همین کار باعث شد که مدت زندانی او طولانی شود. این سه بیت شعر چنین بود:
سردار ز فکر کودکانه کرده است مرا به بند زندان، با حیله و شیوه زنانه بر طبق رسوم جابرانه، شرمنده ز کار خود نگردید زین کار وقیه خود سرانه.
وزیر فرهنگ در زمان رضا شاه املاک زیادی در شیراز داشت. در زمستان یکی از سالها که بارندگی فراوان شده بود و وزیر از بابت املاک خود نگران بود، پیشکار خود را به شیراز فرستاد. پیشکار بعد از چند روز این تلگراف را برای وزیر مخابره کرد:
وزیر محترم، جناب آقای جاده خراب، کامیون کمیاب، خر نایاب، وجود مبارک لازم.
ژاندارم های دوره پهلوی به مرغ دزدی از روستایی ها مشهور بودند. در فروردین سال 1333 سپهبد زاهدی و انتظام وزیر امور خارجه به خوزستان سفر کردند. در بین راه یکی از رؤسای ژاندارمری توضیحاتی داد و گفت
وضع ژاندارمری خیلی خوب شده و دیگه بی نظمی وجود نداره.
انتظام وزیر امور خارجه در جواب گفت
حق با شماست، اگر ژاندارم ها نبودن مرغ و خروس روستایی ها چشم مردم ایران را در می آوردن.
در دوره پهلوی دستور صادر شده بود که افسرها به سربازها فحش ندن. کریم بوذر جمهری دستور داد که تمام افسرها جمع بشوند. سپس بخشنامه را خواند و خود ضمن تفسیر بخشنامه به افسرها گفت
از امروز هر نفهمی که فحش بدهد دستور میدهم پدرش را بسوزانند. فهمیدید؟ حالا گورتان را گم کنید احمق.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق‌های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود. پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. شیوه باران پر از تراوت تکرار و او به سبک درختان میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می زد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت را ولی نشد که رو به روی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماند. بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست، بزرگ بود و هست.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت برای نخستین بار تعداد بستری‌ها از مرز 6126 نفر گذشت و هر 16 دقیقه یک شهروند تهرانی را از دست دادیم. آقای زالی گفت امروز در تهران